صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح شده و متاسفانه دیگه وقت خمیازه کشیدن هم نیست، حتی تقصیر ما هم نیست که روز یک شنبه شروع شده و باید با رخت خواب خدافظی کنین و برید سراغ بساط صبحونه. صبح 26 روز از دی ماهتون به خیر. اگه جایی هستید که کلی برف نشسته، اگه از عشاق سرسخت برف و سرما هستین و اگه دلتون برای یک صبح زمستونی لک زده بوده، امروز روزتونه. پس بلند شین و یه نگاه به بیرون بندازین. اگه شهر و روستا و محلتون رو برف پوشونده، کیفشو ببرید. صبح شمایی که مدرسه‌ت به خاطر بارش برف تعطیل شده به خیر. شمایی که باید بریم مغازه رو باز کنی و یاد برفای زمستونی 30-40 سال پیش بیفتی که چطور تا کمر می‌رفتین توی برف، و شمایی که چشمت زیاد برف و سوز و سرمای این شکلی ندیده. همتون روز خوبی داشته باشین. سلام میکنیم به شمایی که باید یک روز کاری سنگین دیگر رو شروع کنیم، شمایی که خونه داری و باید بری خرید و نون بدون سوبسید و پنیر و شیر بگیری برای صبحانه خانواده. سلام به شمایی که همین عشق به صبحونه است که بیدارت میکنه. صبحونه مهمترین وعده غذایی روزانه است، و چی بهتر از این که موقع خوردنش به خبر و موسیقی و گزارش های رادیو فردا هم گوش کنیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما توی 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا، با برنامه‌ای که اسمش هست صبحانه با خبر، و رسمش هم که تابلوه، صبحانش از شما، خبرش با ما. تا آماده میشین برای شروع روز، تا احتمالاً دوشی میگیرین و چای رو دم میکنین و بساط صبحونه رو آماده، ما هم میخواییم به شما بگیم چه خبر. البته بهتر این چه خبر رو از نوشین بپرسم که اومده تو استودیو با یه دنیا خبر توی دستش. چطوری نوشین؟ سلام، صبحت بخیر.
آزاده سلام، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا که به ما پیوستن و ما رو انتخاب کردن سلام میکنم. بله، مثل همیشه من هم پرخبر اومدم، اما میدونی که خبر بد خبره.
یعنی اینکه دیشب تا الان رو شب خوبی گذروندی به عنوان کسی که خبر زیاد داشتی ولی بد خبر بودی؟
کم و بیش آره، فقط از اگر از قربانیان سیل برزیل که بگذریم، دو تا خبر دیگه هم دارم علاوه بر خبرهای دیگه که در مورد ریاست جمهوری در هایتی هست، و البته انتهای همه پرسی در سودان که میشه گفت بد نیستن و مردم میتونن صبحانشون رو با خبر ما تکمیل کنند.
خیلی خب، پس بریم با نوشین سید حسینی باشیم. صبحانمون رو تکمیل میکنیم با خبرهای تو نوشین، با خبرهای صبحانه با خبر.
البته خبری هم در مورد تونس هست که من دیگه میگذارم به عهده گزارشی که در این بخش یا بخشهای دیگه تو به اطلاع مردم خواهی رسوند.
اولین گزارش همین بخش ما، یعنی درست بعد از اینکه تو خبر رو خوندی، درباره تونس هست و آخرین تحولاتش. بنابراین بذار ما یه کمی غافلگیر بشیم.
بسیار خب. با کشف اجسادی دیگر در مناطق اطراف ریو دو ژانیرو، شمار قربانیان سیل در برزیل از مرز 600 نفر گذشت. بر پایه گزارش‌ها هنوز از سرنوشت حدود 100 نفر دیگر نیز خبری در دست نیست. امدادرسانی در این سیل گسترده‌ترین عملیات نجات در طول تاریخ برزیل نام گرفته است. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها، برخی از مناطق برزیل همچنان با کمبود آب سالم و نیز مواد غذایی روبرو هستند. و ما بشنویم از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در هایتی. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هایتی که قرار بود امروز یک شنبه برگزار شود، به تعویق افتاد. شورای موقت انتخابات در هایتی اعلام کرد که به دلیل مشخص نشدن نتایج نهایی انتخابات دور نخست، انتخابات دور دوم در روز یک شنبه 16 ژانویه برگزار نمی شود. نتایج اولیه دور اول انتخابات ریاست جمهوری هایتی که در ماه دسامبر حدود یک ماه قبل انجام شد، اعتراض‌های خشونت آمیزی را برانگیخت. از سوی دیگر هایتی همچنان با پیامدهای زمین لرزه شدیدی که سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دست و پنجه نرم می کند. و ما از سودان. دبیرکل سازمان ملل از مردم سودان خواست تا پایان شمارش آرای همه پرسی در آن کشور از خود خیشتنداری نشان دهند. همه پرسی برای تعیین سرنوشت جنوب سودان که از یک هفته پیش آغاز شده بود، شامگاه شنبه به پایان رسید و شمارش آرا بلافاصله شروع شد. پیش بینی می شود نتیجه همه پرسی پاسخ مثبت رای دهندگان به استقلال جنوب سودان و تشکیل کشور جدیدی در جهان باشد. و خبر دیگر از آمریکا. یکی از مجروحان حادثه تیراندازی در شهر توسان آمریکا به اتهام تهدید یکی از سیاستمداران آن کشور بازداشت شد. در جریان تیراندازی روز شنبه هفته گذشته در شهر توسان ایالت آریزونا 6 نفر جان باختند و 13 تن دیگر از جمله یک عضو کنگره آمریکا زخمی شدند. جیمز فولر 63 ساله که در حادثه تیراندازی هفته گذشته مورد اصابت گلوله واقع شده و مجروح شده بود، روز شنبه دیروز در جریان یک گردهمایی در شهر توسان یکی از سیاستمداران را تهدید به مرگ کرد. پلیس آقای فولر را به اتهام سخنان تهدیدآمیز و اختلال‌های رفتاری دستگیر کرده و او را برای معاینات روانی راهی بیمارستان کرده است. و خبر آخر این که هو جینتائو رئیس جمهوری چین هفته آینده برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا به واشنگتن می‌رود. آزاده این تو و این هم شنونده‌ها تا کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگردم با خبرهای تازه تر.
مرسی از نوشین، باز هم با نوشین خواهیم بود. انقلابی در شمال آفریقا که مردم بقیه کشورهای این قاره را هم تحت تأثیر قرار داده. انقلاب یاس در تونس و ناآرامی‌های بعدی، کشته شدن مردم بعد از انقلاب. سرانجام پرونده چند میلیارد تومانی اختلاس بیمه ایران با وجود یک متهم دانه درشت، معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی توی دادگاه حاضر نمیشه. نمایندگان مجلس اعتراض میکنن.
قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
سقوط دولت لبنان و ارتباطش با پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق، بحران‌هایی که پیگیری پرونده این قتل برای لبنان به وجود میاره.
نامه تارک اسرائیل هم روز گذشته اشاره به این داشت که رأی دادگاه قرار رهبر ایران رو متهم بکنه به صدور دستور ترور رفیق حریری. حدی هست که هزبالله دستورش رو بگیره تا به مرحله اعلام رأی نرسه.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی میگه وکلا از موکلان فاسد دفاع نکنن.
وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه موکلش حق داره یا نداره، میرن اون چی که در اساس مواطن قانونی به دفاع از موکلشون لازم است به عرض دادگاه میرسن و دادگاه هست که حکم صادر میکنه.
بازتاب تحولات تونس در روزنامه‌های ایران، از هشدار نسبت به سقوط جمهوری‌های پادشاهی تا تونس توانست. واکنش وزیر ارشاد اسلامی به تعطیلی یک به یک کتاب فروشی‌ها در ایران. اینها بخش‌هایی هست که اگه با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران و همراه با چندین موسیقی از همین جا میشنوید در صبحانه با خبر. یادتون هست که دیروز همین موقع از همین برنامه درباره ماجرای خاصی شنیدید که توی تونس در شمال آفریقا اتفاق افتاده؟ شورش مردم و فرار رئیس جمهور تونس به عربستان سعودی که مردم اونو به شدت دیکتاتور میدونستن. از دیروز تا امروز اوضاع در تونس همچنان ناآرام هست و تیراندازی ها و منع رفت و آمد های شبانه هم همچنان ادامه داره. اعتراضات توی تونس که آغاز اون با معضل بیکاری و افزایش قیمت ها ارتباط داشته، با کشته شدن چندین نفر از معترضان به دست پلیس شدت گرفت و همین موضوع باعث فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور این کشور به خارج و رفتنش به عربستان سعودی شد. اسم این حرکت و قیام مردم تونس قیام یاس نام گرفته و بعضی دیگه از کشورهای شمال آفریقا که خودشون رو با مشکلات مشابه نزدیک میدونن به شدت طرفدار این جنبش شدن. وضعیت ناآرام تونس پیامدهایی رو هم توی بقیه کشورهای شمال آفریقا به دنبال داشته و بنابر گزارش‌های مختلف تظاهرات مشابهی توی بعضی از کشورها مثل مصر، الجزایر و بعضی دیگه از کشورها هم اتفاق افتاده. اما بریم از علیرضا کرمانی بشنویم که مروری داره بر آخرین اتفاقهای تونس و نارامی‌های اخیرش.
نخستین روز پیروزی انقلاب یاس هم روز آرامی برای تونس نبود. بامدادان شادمانی بود و سرودخوانی و شامگاه نگرانی از چپاول سازمان یافته. خبرهایی نیز از کشته شدن ده‌ها نفر رسید. بعد از ظهر روز شنبه حمله هایی به برخی از زندان های تونس رخ داد و زندانیان عادی در کنار زندانیان سیاسی تلاش کردند تا فرار کنند. ناآرامی ها در دو زندان تونس به کشته شدن ده ها تن انجامید که در یکی از این زندان ها آتش سوزی عامل کشته شدن نزدیک به 40 تن شد. در میانه آنچه بیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی آن را آرامش متزلزل توصیف کردند، شورای قانون اساسی تونس هر گونه احتمال بازگشت زین العابدین بن علی را به قدرت رد کرد تا عناصر وفادار به رئیس جمهوری پیشین را ناامید کرده باشد. در همین حال رئیس مجلس تونس فؤاد المبزع بر صفحه تلویزیون دولتی ظاهر شد و اعلام کرد برابر قانون اساسی رسماً به عنوان کفیل ریاست جمهوری تونس برگزیده شده است. فؤاد المبزع کفیل ریاست جمهوری به نوبه خود محمد قنوشی نخست وزیر تونس را مأمور کرد تا زمان برگزاری انتخابات که میبایست ظرف 45 تا 60 روز آینده برگزار شود همچنان اداره امور را در دست داشته باشد.
تقتضی المسح العليا للبلاد ان تكون حکومت وحدت وطنیه و لهذا أطلب من السيد محمد الغنوشي الوزير الأول اقتراح أعضاء هذه الحكومة.
روز شنبه ارتش تونس اما مأموریتی متفاوت را بر عهده گرفت. ارتش تلاش کرد با گشت زنی در خیابان‌های شهر تونس مرکز این کشور و استقرار تانک‌ها در اطراف ساختمان‌های دولتی از غارت اموال عمومی جلوگیری کند. روز شنبه ارتش به مردم شلیک نکرد. شبکه تلویزیونی فرانس 24 از قول یک تحلیلگر عرب گزارش داد آنچه اکنون در تونس شاهد آنیم جنگ داخلی نیست، بلکه رویدادهای پس از پیروزی انقلاب یاس را میتوان غارت و خشونت نامید و عوامل این نارامی ها هم حلقه نزدیکان بن علی رئیس جمهوری فراری و شبه نظامیانی هستند که میدانند آنها هم کنار زده خواهند شد، بنابراین به گونه ای هدفمند نارامی ها را هدایت می کنند.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
اگه دارید صبحانه با خبر رو از طریق موج کوتاه میشنوید و اگه با مشکلی روبرو شدید، مخصوصا اگر از ساعت 7:30 به وقت ایران با هر نوع مشکلی روبرو شدید و احتمالاً صدای ما قطع شد، لطفاً برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا میتونید صاف و شفاف و بدون مشکل صدای رادیو فردا رو بشنوید، به خصوص برنامه صبحانه با خبر رو روی موج کوتاه 22 متر که خود رادیو البته خودش تنظیم میکنه روی 13615 کیلوهرتز. و اما بریم یک موسیقی بشنویم از ناصر عبداللهی، یکی از هنرمندانی که گفته میشد از هنرمندان با استعداد نسل جدید بوده و البته مرگ نابهنگامش در سن 40 سالگی خیلی از علاقمندانش رو از شنیدن بقیه کارهاش محروم کرد. ناصر عبداللهی بچه بندر عباس بود و توی ترانه‌هاش هم سعی میکرد از عناصر موسیقی جنوب استفاده کنه، به خصوص توی ترانه ناصریا با گویش بندری. میخوایم بریم ترانه تو رفتی رو بشنویم، خواننده ناصر عبداللهی.
Thank you. من شب دل با پسی شد تو بخت ترخ غربت اسیر بی کسی شد تو با حس غروره منو در من شکستی مثل یه بغض سنگین توی صدام نشستی مثل یه بغض سنگین توی صدام نشستی چشم راقه چه کس باید بمونم واسه من زنده بودن دیگه معنا نداره شم دل تنگی من طعم فردا نداره تو رفتی و دل من شب دل و پسی شد تو بخت تلخ غربت اسیره می کسی شد تو با حس خلورت منو در من شکستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی از غم تو شده ابری حواسم من از بی تکیه گاهی همیشه می حراسم دلم تنگ برای روزای با تو بودن نمیدونی چه سخته تو قربت دل سپردن تو رفتی و دل من شب دل با پسی شد تو بود تلخ قربت مسیره می کسی شد تو با حس غروره منو در من شکستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی
ترانه تو رفتی بود با صدای ناصر عبداللهی، هنرمندی که همین چند وقت پیش البته در سن 40 سالگی فوت کرد. یک بار دیگه تاکید میکنم اگه تا ساعت 7 و نیم مشکلی پیش اومد و نتونستید صدای ما رو بشنوید و اگه از طریق موج کوتاه دارید همین الان صدای ما رو میشنوید، اون موقع برید روی موج کوتاه 22 متر. روی 22 متر میتونید صدای ما رو خیلی خوب و شفاف و راحت بشنوید. اگه اهل روزنامه خوندن هستید و اگه میخواهید تصمیم بگیرید که امروز صبح برید سراغ کیوسک روزنامه فروشیتون و یک روزنامه انتخاب کنید یا چند تا روزنامه رو طبق عادت خودتون انتخاب کنید بخونید و بگیرید، ما الان یه مرور کوتاه میکنیم روی چند صفحه از چند تا از روزنامه های صبح امروز و شما میتونید تصمیمتون رو راحت تر بگیرید.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنیم بهت. مثل همیشه در همچین زمانی میاییم سراغ تا با هم روزنامه های صبح رو ورق بزنیم.
آزادی اسدی، درود بر تو و درود به شنوندگان صبحانه با خبر، من در خدمت شما هستم.
فکر کنم موضوعی که به هر حال از دو روز گذشته مدام در موردش در رسانه مختلف داره بحث میشه، موضوع تحولات اخیر تونس هست. بازتاب این تحولات توی روزنامه های امروز صبح یک شنبه ایران چطور بوده؟ آیا به شکل مشخصی در مورد این موضوع نوشته و تحلیل شده؟
در روزنامه ها بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته، بیشتر هم به شکل تحلیلی بوده. مطالبی که در روزنامه های امروز منتشر شده برخلاف دیروز که روزنامه ها غافلگیر شده بودن از تحولات تونس، امروز یادداشت های بسیاری در این زمینه منتشر شده. روزنامه جمهوری اسلامی به تنهایی 4 یادداشت تحلیلی و سرمقاله در این باره منتشر کرده که چشمگیرترین و مهمترینش یک یادداشتی هست با تیتر سرانجام جمهوری پادشاهی تونس و در این یادداشت نوشته که کلیه حکومت‌هایی که به ظاهر جمهوری هستند اما در واقع پادشاهی بر مردم حکومت می‌کنند چنین سرنوشتی رو پیدا خواهند کرد در منطقه خاورمیانه. روزنامه‌های دیگه هم مثل روزنامه ابتکار با تیتر تونس توانست، همون عنوانی رو که در رسانه‌های اینترنتی مورد توجه قرار گرفته، با این شکل که تونس توانست ما هم میتوانیم رو بازتاب داده. روزنامه کیهان ادعا کرده که سقوط رئیس جمهور تونس موجب شده که نیروهای ضد انقلاب و اپوزیسیون امیدوار بشن به سقوط جمهوری اسلامی، اما این روزنامه ادعا کرده که رئیس جمهور تونس خودش دست نشانده غرب بوده و دشمن جمهوری اسلامی. رئیس جمهور تونس یکی از نخستین کسانی بود که به آقای احمدی نژاد پیام تبریک فرستاد در انتخابات سال گذشته.
حالا برگردیم به موضوعات داخل ایران و مسئله که تو روزنامه‌های ایران در موردش بحث میشه، به خصوص بنزین. تیتر وداع همیشگی با بنزین 100 تومانی توی بعضی از روزنامه‌ها وجود داره امروز صبح.
بله، امروز روزنامه های جامع جمع، ابتکار و دنیای اقتصاد و دیگر روزنامه ها، منتها اینا تیترهای خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن، اونها به شکل یک خبر فقط منتشر کردن. این پایان بنزین 100 تومانی و خداحافظی با این بنزین برای همیشه، چرا که دولت سرانجام تصمیم گرفت که سهمیه ای رو که برای دیماه تعیین شده بود برای بهمن ماه تمدید نکنه و به این ترتیب فقط از این پس یک جور بنزین سهمیه ای 400 تومانی عرضه خواهد شد و بنزین 700 تومانی که به شکل آزاد هست.
و در مورد یک موضوع دیگه که توی بعضی از روزنامه‌ها امروز صبح به چشم می‌خوره، درخواست وزیر دادگستری از وکلای دادگستری هست که ازشون خواسته از کسایی که از اونا به عنوان موکلان فاسد اسم برده دفاع نکنن.
بله، این آقای مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت آقای احمدی نژاد، اونطوری که روزنامه‌های ابتکار و جامع جمع نوشتن، اظهارات عجیبی داشته و از جمله گفته که وکلا نباید از موکلان فاسد دفاع بکنن، در حالی که هر دوی این روزنامه‌ها تاکید کردن که بنابر قانون اساسی حضور وکیل در دادگاه الزامی هست، به ویژه در دادگاه‌هایی که فساد فسادی یا فساد اخلاقی وجود داشته باشه، که 100% در ایران طبق قوانین جاری باید وکیل حضور داشته باشه.
خبر مربوط به تعطیل شدن تک تک کتاب فروشی ها توی تهران به شکل مختلفی تو روزنامه ها از چند روز گذشته منعکس شده و امروز گویا وزیر ارشاد واکنش نشون داده به این ماجرا.
بله، محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی به نوشته روزنامه های جهان صنعت و جمهوری اسلامی اعلام کرده که بله، کتاب فروشی ها نظر اقتصادی رونقی ندارند، اما این تقصیر وزارت ارشاد اسلامی نیست. ایشون گفته که ما فقط یک کتاب رو اصلاح میکنیم یا ممنوع الچاپ اعلام میکنیم، ولی این یک کتاب نمیتونه تأثیر اونچنانی داشته باشه در اقتصاد کتاب فروشی ها که کتاب فروشی ها ورشکست بشن و تعطیل بشن. بنابراین ایشون گفته که اتفاق خاصی نیفتاده.
ما باز هم برمیگردیم با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود در ادامه صبحانه با خبر، با اینکه بریم سراغ خبرهای استانی در چهار گوشه ایران. مرسی شهرام.
منم از شما متشکرم و در خدمتتونم.
اینم از روزنامه های امروز صبح ایران، صبح یک شنبه. اما تا اینجا اگر چیزی شنیدید و نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، ازتون خواهش میکنم با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید، برای ما پیغام بگذارید، حتما پیغامتون به دست ما میرسه. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر ما هست. کسی پشت خط نیست و فقط صدای شما ضبط میشه و همکارام حتما صدای شما رو میشنون و به اطلاع کسایی که باید رسیده بشه میرسونن. ولی میخوایم بریم سراغ ورزش. اول بگم که یک گفتگوی مفصلی هم داریم در ادامه صبحانه با خبر توی همین یک ساعت آینده درباره مسابقه فوتبال دیروز ایران و کره شمالی در جام ملت‌های آسیا. همراه ما باشید و همراه فریبرز قریب البته باشید با خبرهای ورزشی امروز صبح.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا 2011 از صد کره شمالی گذشت و با توجه به برد اول خود در مقابل عراق، صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات قطعی کرد. در ادامه 15مین دوره جام ملت‌های آسیا عصر دیروز تیم ایران در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه با قضاوت نواف شکرالله داور بحرینی در برابر کره شمالی قرار گرفت که در پایان با تکل کریم انصاری فرد که در دقیقه 62 به ثمر رسید کره شمالی را شکست داد و با کسب دو پیروزی پی در پی جواز حضور در مرحله یک چهارم را به دست آورد. انصاری فرد یک بار هم در نیمه اول دروازه کره را باز کرد اما داور بحرینی به اشتباه این گل را مردود اعلام کرد. دیشب همچنین در بازی دیگر گروه چهار، گروه ایران، عراق با یک گل که در دقایق پایانی بازی به ثمر رساند امارات را شکست داد. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر کره شمالی و با توجه به پیروزی روز اول در برابر عراق با کسب 6 امتیاز در مکان اول گروه چهارم جام ملت‌ها ایستاد و به مرحله یک چهارم پایانی راه یافت. عراق با 3 امتیاز در رتبه دوم جای گرفت و کره شمالی و امارات هر دو با 1 امتیاز سوم و چهارم هستند. در آخرین روز مرحله گروهی روز چهارشنبه آینده ایران با امارات یک دیدار تشریفاتی را پیش رو دارد اما عراق در یک بازی سرنوشت‌ساز به مصاف کره شمالی می‌رود. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی این تیم در مقابل کره شمالی در جمع خبرنگاران گفت هدف اول من صعود از این گروه بود و حالا برای هدف دومم که قهرمانی در آسیاست تلاش می‌کنم. قطبی همچنین بعد از بازی دیروز در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت
خوشحالم که تونستیم این پیروزی رو به مردم کادو بدیم و بتونیم 6 امتیاز بیاریم تو دو تا بازی و تیم رو بریم به مرحله بعدی.
هادی عقیلی مدافع تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقه تیم ملی این کشور در برابر کره شمالی از سوی مسئولان برگزاری مسابقات جام ملت‌ها به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد و یک جایزه ویژه دریافت کرد. عقیلی که دیروز روز تولدش بود این جایزه را بهترین هدیه روز تولدش خواند. و در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امشب در آغاز دیدارهای دور سوم دو مسابقه از گروه یک در دستور کار است که به طور همزمان از ساعت 19:45 دقیقه به وقت ایران قطر میزبان با کویت در ورزشگاه خلیفه و چین با ازبکستان در ورزشگاه الغرافه به مصاف هم خواهند رفت. در جدول این گروه ازبکستان با 6 امتیاز در صدر ایستاده و قطر و چین هر دو با 3 امتیاز و کویت بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران اگه بیدار هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید بهتون سلام میکنیم. نیم ساعت برنامه صبحانه با خبر ما شروع شده. این نیم ساعت دوم هست و البته نیم ساعت دیگه هم ادامه داره، یعنی یک ساعت و نیم برنامه زنده. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. در این روز، روز یکشنبه 26 دی ماه، انواع گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها و خبرها و موسیقی‌ها رو داریم. اگه همینطور با ما همراه بمونید خیلی زیاد میشنوید توی این یک ساعتی که باقی مونده از برنامه‌های ما. سر هر نیم ساعت توی صبحانه با خبر میریم سراغ خبرها. الان هم نیم ساعت دوم ما هست و نوشین هم اومده توی استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. نوشین، دوباره سلام.
من هم به تو و شنوندگان رادیو فردا مجدداً سلام میکنم آزاده. اگر فرصت میدی من برم سراغ اخبار.
خواهش میکنم.
رئیس پارلمان تونس فؤاد مزبع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مبزع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. او که 77 سال دارد، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که رئیس جمهوری در تونس تغییر می کند. روز جمعه ابتدا محمد غنوشی نخست وزیر تونس به طور موقت اداره این کشور را بر عهده گرفته بود. اتحادیه عرب از مقام‌های تونس خواسته است آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند کشور در بحران فرو رود. ناآرامی در خیابان‌های تونس همچنان روز شنبه ادامه داشت. همچنین بر پایه گزارش‌ها 10 نفر در آتش سوزی در زندانی در تونس کشته شدند و عده‌ای نیز گریختند. اما شمار قربانیان سیل در برزیل. با کشف اجسادی دیگر در مناطق اطراف ریو دو ژانیرو، شمار قربانیان سیل در برزیل از مرز 600 نفر گذشت. بر پایه گزارش‌ها هنوز از سرنوشت حدود 100 نفر دیگر نیز خبری در دست نیست. امدادرسانی در این سیل گسترده‌ترین عملیات نجات در طول تاریخ برزیل نام گرفته است. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها برخی از مناطق برزیل همچنان با کمبود آب سالم و نیز مواد غذایی روبرو هستند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هایتی که قرار بود امروز یک شنبه برگزار شود به تعویق افتاد. شورای موقت انتخابات در هایتی اعلام کرد که به دلیل مشخص نشدن نتایج نهایی انتخابات دور نخست، انتخابات دور دوم در روز یک شنبه 16 ژانویه برگزار نمی شود. نتایج اولیه دور اول انتخابات ریاست جمهوری هایتی که در ماه دسامبر، یعنی حدود یک ماه قبل انجام شد، اعتراض های خشونت آمیزی را برانگیخت. و اما خبری داریم از استاکسنت. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز در روز شنبه، بدافزار استاکسنت نتیجه فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا برای عقیم کردن تلاش‌های ایران در ساخت بمب هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از کارشناسان اطلاعاتی و نظامی گزارش کرده که اسرائیل میزان کارایی کرم رایانه‌ای استاکسنت را پیشتر آزمایش کرده بود. گزارش هاکیس این بدافزار رایانه‌ای با از کار انداختن 1/5 سانتریفیوژهای هسته‌ای ایران در ماه نوامبر سال گذشته، یعنی حدود 2 ماه قبل، موجب به تأخیر افتادن توانایی ایران در ساخت تسلیحات هسته‌ای شده است.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید در صبحانه با خبر بخش دوم. البته باز هم با نوشین هستیم تو بخش سوم کمتر از نیم ساعت دیگه. سرانجام پرونده چند میلیارد تومانی اختلاس بیمه ایران با وجود یک متهم دانه درشت، معاون اول محمود احمدی نژاد. انتشار دیویدی فیلم های مستند پیشگامان هنر نوگرای ایران در زمینه نقاشی. رئیس سازمان انرژی اتمی میگه اگه زمان بگذره پیشنهاد تبادل سوخت دیگه توجیهی نداره. سقوط دولت لبنان و ارتباطش با پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق. اینها بخش‌هایی هست که توی حدود 25 دقیقه دیگه میشنوید تو بخش دوم و البته بیشتر از اینها رو تا بخش سوم صبحانه با خبر میشنوید. با هم درباره آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. این موضوع برای شرایط فعلی آینده ایران خیلی مهمه و به خاطر همین معمولاً توی صبحانه با خبر هم در همین زمینه گزارش یا گفتگوهایی وجود داره. آخرین خبرها از حاکی از این هستش که رئیس سازمان انرژی اتمی که همزمان سرپرست وزارت امور خارجه ایران هم هست، روز شنبه توی یک نشست خبری حاضر شده و گفته که ظرف 10 ماه آینده امیدواره که اولین صفحه سوخت وارد راکتور تهران بشه. علی اکبر صالحی گفته اگه این موضوع از زمان خودش بگذره، پیشنهاد تبادل سوخت دیگه هیچ توجیهی نداره. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
خوشبینی همراه با هشدار، آن هم درست در آستانه از سر گرفته شدن گفتگوها با قدرت‌های جهانی. جمهوری اسلامی ایران میگوید به گفتگو با قدرت‌های جهانی که همین چند روز آینده در استانبول ترکیه از سر گرفته خواهد شد خوشبین است. گفتگوهایی بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران. همراه با این خوشبینی که روز شنبه از زبان علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شنیده شد، با هشدار هم همراه بود. آقای صالحی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم هست، حالا میگوید نه تنها تهران توانسته است اورانیوم را تا سطح 20% غنی سازی کند، که توانسته میله ها و غلاف سوخت را هم بسازد و در همین چند ماه آینده اولین صفحه سوخت را وارد راکتور تحقیقاتی تهران خواهد کرد.
الان صفحه سوخت رو انشالله مقدمات ساختش رو فراهم کردیم، همینجور که اعلام کردیم انشالله امیدواریم در شهریور ماه آینده اولین مجتمع رو بسازیم و ما یکی از معدود کشورهای دنیا باشیم که هم میله سوخت بسازیم هم صفحه سوخت.
این صدای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود که روز شنبه در نشست خبری پس از بازدید هیئت‌های چند کشور خارجی از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق سخن می‌گفت. اتحادیه اروپا، روسیه و چین دعوت جمهوری اسلامی ایران را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و آب سنگین عراق رد کرده بودند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس گروه مذاکره کننده با ایران به دعوت جمهوری اسلامی ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای این گونه پاسخ داد که بازدید از این تأسیسات وظیفه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آمریکا هم بازدید دیپلمات‌ها را از تأسیسات هسته‌ای ایران مسخره خوانده و اعلام کرده بود این گونه بازدیدها بیشتر به گردش می‌ماند و چیزی دستگیر کسی نخواهد شد. در حالی که قدرت‌های جهانی همواره از احتمال وجود اهداف نظامی در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر این دیدگاه‌ها را رد کرد و آن را به نظر شرعی آیت الله علی خامنه‌ای ارجاع داد.
ما بارها اعلام کردیم ساخت بمب هسته‌ای برای ما اصلا شرعاً حرام است، داشتن بمب هسته‌ای، ساخت اون، تولید اون برای ما شرعاً حرام است. مقام معظم رهبری به صراحت این مطلب رو فرمودن، پس ما تا ابد دنبال همچین مسئله نیستیم.
توضیح و هشدارهای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی است که قرار است دور تازه گفتگوها با قدرت‌های جهانی اوایل بهمن ماه از سر گرفته شود. 5 کشور آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 آذر ماه گذشته در ژنو و پس از 14 ماه گفتگوهای اتمی با ایران را از سر گرفتند. در جریان این گفتگوها که 2 روز به طول انجامید نتیجه خاصی اعلام نشد، اما گفته شد اوایل بهمن ماه و در استانبول دور دوم گفتگوها برگزار می شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران که با چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل الزامی شده، موضع گروه 5 به علاوه 1 در این گفتگوهاست.
غیر از این موضوع که علیرضا کرمانی گزارش می‌داد در موردش، می‌ریم دوباره در داخل ایران یک موضوع تازه که البته یک سال قبل نمایندگان مجلس نامه‌ای به آیت الله لاریجانی در مورد همین موضوع نوشتن و از اون تشکر کردن. چرا؟ به دلیل اینکه پرونده چند میلیارد تومانی اختلاس در بیمه ایران به سرانجام رسیده بود. اما نامه تشکرآمیز اونها یک بند دیگه هم داشت که به رئیس قوه قضاییه یادآوری میکرد مبادا برخورد با متهمان در سطح پایین دستی ها باقی بمونه. از آرش حسنی ها میشنویم.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود متهم به فساد اقتصادی است. آنطور که احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند، اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده اختلاس در بیمه ایران به تایید سه قاضی امین دستگاه قضایی نیز رسیده است. اما تاکنون محمد رضا رحیمی به دادگاه نرفته و پاسخگوی اتهامات خود نبوده. محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال گذشته از دستگاه قضایی خواسته بود تا اگر اطرافیانش فسادی دارند با آنها برخورد کند.
همینجا به قوه قضاییه میگم اگر در بستگان من و اطرافیان من کسی تخلفی کرد جدیتر و محکمتر برخورد بکنید.
اما با وجود این درخواست، یک سال پس از مطرح شدن اختلاس بزرگ در بیمه دولتی ایران و زمزمه شدن نام معاون اول رئیس دولت به عنوان متهم این پرونده، هنوز محمد رضا رحیمی به دادگاه نرفته است. غیبت محمد رضا رحیمی در دادگاه متهمان این پرونده بارها به موضوعی برای منازعه بین قوای مختلف تبدیل شده است. تا آنجا که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یک بار پیش از این بدون آوردن نام رحیمی و موضوع پرونده اختلاس بیمه چنین گفته بود:
این طریق طریق عدالت، تمام مسئولین مسئول کارهای خودشون هستند، تمام مسئولین باید با آحاد مردم یکسان باشند در قبال قانون و در قبال پاسخگویی به دستگاه قضایی، همه باید یکسان باشن. ما حق نداریم از دوستان خودمون، از حزبی های خودمون، از دوربر خودمون، از مسئولی خودمون قرار دادیم بی جهت در مقابل قانون دفاع کنیم. این دفاع عادلانه نیست. همه ما باید خودمون رو آماده کنیم برای این کار که اگر دوستان ما، اقربا ما مسئله پیدا کردن مثل دیگران برن در دادگاه پاسخگو باشن، برن از خودشون دفاع کنن، ما که نظر نکردیم محکوم پیدا کنیم.
اما حاضر نشدن رحیمی در دادگاه باعث شده تا یک بار دیگر اتهام زنی ها به برنامه زنده‌ای در تلویزیون دولتی ایران بکشد. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در برنامه دیروز امروز فردا نامی از رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به میان آورد.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در صورت از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم. این که ما عدالت رو به همه نقاط کشور بردیم فوق‌العاده عالیه، ولی حتما باید با دستای پاک ببریم.
این پایان مطرح شدن فساد اقتصادی معاون اول محمود احمدی نژاد نبود. احمد توکلی دیگر نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های دیروز امروز فردا باز از رحیمی گفت:
تبعیض متأسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه‌ای که الان آیت الله لاریجانی بیان می‌کنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره، متهم مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
احمد توکلی پیش از این نیز با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه احضار نشدن معاون اول محمود احمدی نژاد به دادگاه را مقاومت در برابر قانون و خلاف نص صریح قانون اساسی خوانده بود. و البته این همه در حالی است که محمود احمدی نژاد یک سال پیش از این مدعی بود که او و دولتش پرچمدار فساد بودند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2010 بر رتبه 146 جهان در گزارش فساد اقتصادی این سازمان ایستاد که در مقایسه با رتبه ایران در ابتدای دولت محمود احمدی نژاد بیش از 50 پله سقوط را نشان می‌دهد.
بعد از این گزارش آرش می‌خوام بریم یک موسیقی بشنویم، یک مقدار تجدید خاطره برای پدرها و مادرها با منوچهر سخایی، ترانه پنجره‌ها.
سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تون تو تون پنجره بابا میشه، عاشق بی نبا غرب تماشا میشه، عاشق بی نبا غرب تماشا میشه. وقتی از خونه از من سفر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. میدونم میدونم قدر علا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری. تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. با سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه دندتان پنجره ها با میشه، عاشق بی نبا مرد تماشا میشه، عاشق بی نبا مرد تماشا میشه.
منوچهر سخایی بود، خواننده و بازیگر معروف که امسال 75 ساله شده و ترانه پنجره ها رو شنیدید. اما میخوایم بریم سراغ یک گزارش. وزارت خارجه ایران روز شنبه سفیر افغانستان رو احضار کرده و به تظاهرات روز پنج شنبه یا مردم افغانستان اعتراض کرده. ده ها نفر از مردم افغان روز پنج شنبه جلوی سفارت ایران توی کابل تجمع کردن و شعارهای علیه مقامات ایرانی دادن. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
اعتراض مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تظاهرات مردم افغان در کابل همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه ایران روز شنبه عبیدالله عبید سفیر افغانستان را احضار کرده و با دادن نامه ای مراتب اعتراض دولت ایران را به او اعلام کرده است. احضار سفیر افغانستان در پی این صورت گرفته که روز پنجشنبه ده ها نفر از مردم افغان مقابل سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زدند و شعارهای علیه مقامات ایرانی سر دادند. بر پایه گزارش‌ها علت تجمع مردم افغان اعتراض به جلوگیری دولت ایران از عبور تانکرهای سوختی از مرز ایران به افغانستان بود و همچنین اعتراض به رفتار به گفته آنها بد و غیر انسانی جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان. در این تظاهرات معترضان تصاویر رهبران ایران را به آتش کشیدند و به سوی سفارت ایران رنگ و تخم مرغ پرتاب کردند. در واکنش به این اعتراضات، فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل روز جمعه از دولت افغانستان خواسته بود عوامل تجمع روز پنجشنبه را شناسایی و دستگیر کنند. هاشم مهمند مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این خواسته را در صلاحیت سفیر ایران نمی‌داند.
افغانستان دارای یک قانون اساسی هست و حق مظاهره یا اجتماعات اعتراضی در قانون افغانستان درج است و هر گروه افغانی حق دارد که به تظاهرات صلح آمیز دست بزنند. این حق را رئیس جمهور هم از مردم افغانستان گرفته نمیتونه، چون در قانون اساسی درج هست. ملاحظه دوم این هست که تقاضای یک سفیر یک کشور، آن هم سفیر کشور اسلامی ایران، که باید تظاهر کننده ها بازداشت شوند، اصلا مجوز قانونی نداره و این موافق صلاحیت یک سفیر هست که از یک حکومت چنین تقاضا را به عمل بیارن.
بر پایه گزارش خبرگزاری ایرنا، سفیر ایران گفته بود که این تظاهرات از سوی عناصر و عوامل غربی به منظور تخریب روابط دو کشور صورت گرفته است. سفیر ایران همچنین به دو شبکه تلویزیونی در افغانستان اشاره کرده و گفته بود که این شبکه‌ها مواضع غربی دارند و اقداماتشان توطئه آمیز است. هاشم محمد در این باره میگوید:
این که آقای سفیر میفرمایند که گویا این تلویزیون‌ها با نفع غرب نشرات میکنند، من این ادعای جناب سفیر را شخصا تایید کرده نمیتونم.
سفیر ایران در کابل هشدار داده که اگر دولت افغانستان تظاهر کنندگان را دستگیر نکند، احتمال دارد که جمهوری اسلامی هم در برخی مسائل تجدید نظر کند. از سوی دیگر محمد علی قانع‌زاده، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، هم روز جمعه در دیدار با سفیر افغانستان خواستار برخورد قانونی با عاملان تظاهرات شده و گفته که این گونه تحرکات بر روابط دو جانبه و مناسبات دو کشور تأثیر می‌گذارد.
از افغانستان بریم به لبنان. هفته گذشته در حالی که سعد حریری نخست وزیر لبنان برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه عربستان به نیویورک رفته بود، دولتش با استعفای 11 وزیر گروه حزب الله سقوط کرد. مسئله پیگیری بین‌المللی پرونده قتل رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، و همینطور ناکام موندن تلاش‌های سوریه و عربستان برای حل این بحران از مهمترین دلایل سقوط دولت لبنان اعلام شده. اما رضا جمالی در همین زمینه با علی مهتدی صحبت کرده، کارشناس مسائل لبنان، و از اون درباره احتمالات موجود در تشکیل دولت آینده لبنان پرسیده.
خب این احتمال الان خیلی بالا هست با توجه به شرایطی که در لبنان حاکم هست. ما الان شاهد هستیم که به محض سقوط دولت آقای حریری، ولی جنبلات اعلام کرد که با تمام قدم‌های آتیش رو با سوریه هماهنگ می‌کنه و ایشون قراره به زودی هم سفری به دمشق داشته باشه و دیداری با بشار اسد رئیس جمهور این کشور. همه چی طبق پیش‌بینی تحلیلگرای لبنانی پیش بره. آقای جنبلات با 11 نفر که در فراکسیون خودش داره به جریان 8 مارس پیونده و این جریان اکثریت مجلس رو به دست میگیره.
الان صحبت اینجاست که آقای مهتدی، آقای جنبلات در طول چند سال گذشته خیلی طرفداری از گروه 14 مارس، از گروه آقای سعد حریری، در واقع جریان المستقبل میکرد. چطور شد که یک دفعه الان این تغییر موضع رو داد و به سمت گروه 8 مارس رفت؟
به آقای جنبلات رهبر یک طایفه در لبنان هست که این طایفه دروزی 4% جمعیت لبنان رو بیشتر تشکیل نمیده، ولی قدرت سیاسیش به مراتب بیشتر از این 4% هست و چه بسا با حتی سنی ها و شیعیان در یک جاهای برابری بکنه. برای حفظ این قدرت غالبا رهبر این گروه ناچار هست که هر جا که حالا اصطلاح عامیانش میشه، هر جا که باد میوزه ایشون بره و یک تیز هوشی میخواد که ببینه جریان در لبنان به چه شکلی داره پیش میره و چه قدرت هایی در مرحله آینده زور بیشتری در این کشور خواهند داشت. ایشون یک مدت طولانی از جریان 14 مارس حمایت میکرد و بعد اعلام کرد که میخواد بین این دو گروه بیسته، نه عضو 14 مارس باشه و نه عضو 8 مارس. الان شواهد اینطور نشون میده که ایشون به این نتیجه رسیده که باید به 8 مارس بپیونده و این احتمال خیلی زیاد هست که این اتفاق بیفته. و خب در صورتی که این اتفاق بیفته، اکثریت در دست حزب الله و همپیمانانش قرار خواهد گرفت و اصلا نتیجه انتخابات پارلمانی لبنان در سال 2009 لغو میشه.
حالا آقای مهتدی، در نظر بگیریم که گروه حزب الله و همپیمانانش موفق به تشکیل دولت در لبنان بشن، مهمترین تاثیرات موجود از روی کار اومدن چنین دولتی بر روی تحولات منطقه و خاورمیانه چی خواهد بود؟
دو تا در واقع خروجی داره. خروجی اول، با توجه به اینکه اکثر کشورهای تاثیرگذار، کشورهای مهم دنیا در لبنان یک نوع تأثیری دارن و یک نوع رقابتی با هم دارن، این میتونه یک مقدار معادله رو بین این کشورها به هم بزنه. خب تا الان ما شاهد بودیم که نیروهای مورد حمایت آمریکا و غرب و عربستان در قدرت بودن و اکنون که ورق برگرده و نیروهایی که از طرف ایران و سوریه حمایت میشن در قدرت قرار بگیرن، خب این یک مقدار در شرایط سیاسی لبنان تاثیر میذاره. موضوع دادگاه بین‌المللی رو هم داریم. در موضوع دادگاه بین‌المللی، خب دولت لبنان باید حاضر باشه و آماده باشه تا تصمیم دادگاه رو و رأی دادگاه رو بپذیره و اهرم‌های اجراییش در کشور رو فراهم بکنه. اگر دولت مخالف دادگاه باشه، دولتی باشه که حزب الله تشکیلش بده و همپیمانانش، طبیعی هست که اهرم‌ها فراهم نمیشه و حتی زمزمه‌ای هست مبنی بر اینکه اگر دولت آینده دولت حزب الله باشه، ممکنه لبنان شرایطی رو فراهم بکنه که حتی خاطر لغو ادامه کار دادگاه بشه.
چرا حزب الله حاضر نیست که نخست به نتایج دادگاه، یعنی منتظر بمونه که نتایج دادگاه بیرون بیاد و بعد تصمیم بگیره. الان قبل از اینکه نتایج دادگاه مشخص بشه، حزب الله پیش دستی کرده و گروهش رو از دولت ائتلافی خارج کرده. علت این پیش دستی حزب الله چی است؟
این پیش دستی حزب الله سابقه دار هست. قبلا هم حزب الله این کار رو زیاد انجام داده و هر موقعی که دادگاه به یک مرحله تصمیم گیری رسیده، حزب الله با یک اقدامی خواسته این مرحله رو یک مدت به تعویق بندازه یا بشه خدشه بکنه. اکنون هم صحبت از این هست که دادگاه میخواد اعضایی از حزب الله رو متهم به دستاشان در ترور بکنه و مسئولین حزب الله معتقدن که دادگاه از شکل پیگیری عدالت خارج شده و تبدیل به یک اهرام سیاسی شده. ما شاهد بودیم که روزنامه هارت اسرائیل هم روز گذشته اشاره به این داشت که رأی دادگاه قرار رهبر ایران رو متهم بکنه به صدور دستور ترور رفیق حریری. خب با توجه به این احتمالات و این گمانه‌زنی‌ها که مطرح میشه، طبیعی هست که حزب الله دست پیش رو بگیره تا به مرحله اعلام رأی نرسه. چون وقتی به مرحله اعلام رأی برسه دیگه حزب الله چیزی دستش نیست که بخواد در واقع ممانعتی بکنه از روند اجرایی. حزب الله قبل از اون یا هر نیرویی که میخواد مانع کار دادگاه بشه، قبل از صدور رأی میتونه این کارو انجام بده. البته منابع آگاه گفتن که رأی دادگاه در هفته آینده اعلام میشه و ایران و حزب الله درش متهم خواهند شد که حالا باید منتظر بود تا نتیجه دادگاه رو به شکل رسمی.
ولی بعد از تمام این گفتگوها و گزارش‌های سیاسی، چه طرفدار فوتبال باشین چه نباشین، شاید این خبر به گوشتون خورده که ایران با شکست کره شمالی به 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرده. همین یکی دو ساعت پیش زنگ زدم به کارشناس ورزشی رادیو فردا.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
حبیب روشنزاده همکار ورزشی رادیو فردا، سلام میکنم بهتون و صبح یک شنبه تون بخیر.
صبح یک شنبه شما بخیر و شنوندگان محترم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
مسلمه که من برای چی با شما تماس گرفتم آقای روشنزاده؟ موضوع بازی دیروز ایران با کره شمالی هست و ایران به 1/4 پایانی بالاخره راه پیدا کرد با شکست کره شمالی. شما در مورد گل اولی که مردود اعلام شد چطور فکر میکنید؟
هر شاید ازتون این گل رو بارها بنده دیدم و متخصصین فن هم دیدن و اشتباه داور بوده. 100% اون گل سالمی بود و بایستی به نام ایران که زنندش هم کریم انصاری فرد بود نوشته میشد، که متاسفانه نشد. ولی خب خوشبختانه کریم انصاری فرد در نیمه دوم یک گل دیگه زد که اون دیگه جای چون و چرا نداشت. این داور البته یک اشتباه هم به ضرر کره شمالی کرد، یک پنالتی بایستی میگرفت که اون پنالتی رو هم نگرفت و این در حقیقت مساوی شد 1-1 این اشتباه.
ولی این اشتباه آقای روشنزاده به کجا میرسه؟ بعدن هیچ شرایطی رو روشن نمیکنه برای هر دو تیم؟
متاسفانه فیفا یعنی فدراسیون بین‌المللی فوتبال که حاکم بر فوتبال دنیاست و کنفدراسیون های آسیایی و آفریقایی و اروپایی و سایر مناطق مختلف جهان از همین رویه پیروی میکنن که آنچه را که داور میگوید فیفا قبول داره و میگه که حرف داور حرف اول و آخر و متاسفانه نه ویدئو نه فیلم نه هیچ چیز رو فعلا قبول نکردن و قرار هست در آینده تجدید نظری بشه، شاید به نوعی بشه اشتباهات داور رو تصحیح کرد، ولی فعلا حرف همون حرفی است که فیفا میزنه و حرف آخر رو داور.
الان که ایران در واقع عراق و کره شمالی رو برده و بازی بعدیش با امارات هست، امارات متحده عربی، گفته شده که میخواد به بازیکنای اصلیش استراحت بده و احتمال داره که توی بازی امارات از اونو استفاده نکنه. شما فکر میکنید که این روش میتونه به نفع تیم ایران باشه؟
من تصورم این است که این بستگی به این داره که ایران در مرحله بعدی با چه تیمی برخورد بکنه. بازی بعدی که روز چهارشنبه داره، میدونید که ایران الان در گروه خودش اول هست در گروه 4. در این گروه ایران با 6 امتیاز اوله، بعد از دو مسابقه عراق با 3 امتیاز، کره شمالی و امارات متحده عربی هر کدومشون یه امتیاز دارن و شانس ضعیفی هم دارن که شاید یک کدومشون انتخاب بشه و ایران بایستی در برابر امارات متحده عربی روز چهارشنبه بازی بکنه. اگر یه وقت ایران به امارات متحده عربی ببازه، اون وقت احتمال اینکه شانس اول شدن توی گروه خودش رو از دست بده و به عنوان تیم دوم از این گروه بره به مرحله 1/4 نهایی وجود داره. اون وقت در اون مرحله بایستی ما ببینیم که از اون گروه استرالیا میاد اول میشه یا کره جنوبی اول میشه که احتمال اینکه کره جنوبی اول بشه هست. خوشبختانه یه شانس داره ایران با این هستش که بازی های اون گروه یعنی گروه استرالیا، کره جنوبی، بحرین و هند روز سه‌شنبه یعنی 24 ساعت قبل از بازی های ایران انجام میشه و ایران میدونه که اگر دوم بشه با چه تیمی از اون گروه روبرو خواهد شد و اگر اول بشه با چه تیمی. بنابراین من فکر میکنم اگر ایران مطمئن باشه که در اون گروه با استرالیا روبرو میشه، شاید از ذخیره ها هم استفاده بکنه مشکلی نداشته باشه. ولی ورود ایران به مرحله یک چهارم نهایی قطعی خیره. البته من شما میگم بازیکنان ذخیره ایران هم دیروز نشون دادن در برابر کره شمالی،
درسته، بله،
چیزی کم ندارن،
درسته، درخشیدن.
اصلیمون اون که بازیکنایی که اومدن توی زمین مثل پشمان نوری، مثل خلفبری، انصاری فر، اینا بازیکنای خیلی خوبی هستند و هیچ فاصله چندانی با بازیکن اصلی ندارن و هیچ تغییری هم در تیم ما ندیدیم که افت کرده باشه. بنابراین مشکلی من فکر نمی‌کنم داشته باشه تیم.
با این وضعیت و شرایط پیچیده‌ای که ممکنه الان ایران پیدا کرده باشه، شما چطور می‌بینید چشم‌انداز بازی‌های بعدی رو با راهیابی ایران به صدر گروه؟
اگر ایران در صدر گروه قرار بگیره، البته نظریات مختلفه. بعضیا معتقدن که ایران اگر به کره جنوبی بخوره بهتره، بعضیا معتقدن که اگر به استرالیا بخوره بهتره. به هر حال ایران بایستی به هر کدوم میخوره بازی رو ببره. ولی من به شخصه معتقدم ایران اگر به استرالیا بخوره راحت‌تر و روان‌تر میتونه بازی بکنه. در 40-50 سال گذشته ایران با کره جنوبی بازی‌های زیادی کرده، تجربه زیادی داره. ولی کره جنوبی تیم آسونی نیست، تیم سختیه و ممکنه مشکل‌ساز باشه برای ایران، کما اینکه دیدیم در 4 سال پیش هم همین مشکل رو پیدا کرد. ایران خورد به کره جنوبی و حذف شد.
تیم ملی فوتبال ایران با شکست کره شمالی به 1/4 پایانی راه پیدا کرد. ممنونم از حبیب روشنزاده. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.